السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند، ذکر و یاد او، توجه به نعمتهای او، به سپاس و شکر او و رضا به قضای الهی و عمل به دستورهای او و دوری از گناهان و معصیتها سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که به برکت روز جمعه و به برکت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا راه های هدایت و صراط مستقیم خودش را به روی ما بگشاید و همه ما را از رستگاران قرار بدهد. همانطور که همه شما برادران و خواهران مستحضر هستید، در آستانه 14 و 15 خرداد هستیم. 14 خرداد روز رحلت جانگداز امام عظیم الشأن ما و سفر و لقاء الهی اوست و 15 خرداد یادآور خاطره شهدای گرانقدر 15 خرداد هست. و من شایسته می‌بینم که در این مناسبت در خطبه اول اشاراتی به بعضی از افکار و اندیشه‌های امام داشته باشم و در خطبه دوم هم اشاره‌ای به 15 خرداد. ابتدا من این را لازمه که تذکر بدهم به برادران و خواهران گرامی، به خصوص جوانان و نوجوانان عزیز، که اگر ما سعادت و رستگاری دنیا و آخرت خودمون را بخواهیم، باید با افکار امام، اندیشه های امام، نصائح امام، سخنان امام، گفتارهای امام، نوشته های امام و وصیت‌نامه امام که یک منشور بزرگ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی آشنا بشید. و توصیه اول من به همه شما برادران و خواهران، به ویژه جوانان و نوجوانان و کسانی که تحصیلاتی دارند و اهل مطالعه هستند، این است که فراموش نکنید که شخصیت ما و استقلال ما و دین و سیادت ما و حیات و زندگی معنوی ما مرهون امام و شهدای گرانقدر ما. هیچگاه در زندگیمون نباید امام را و شهدا را فراموش بکنیم. اگر اون برادری که در یک اداره‌ای مسئولیتی داره همیشه به یادش باشد که امام این انقلاب را به وجود آوردند، اون روح پاک، اون انسان محذب، اون رجل الهی، اون مرد کم نظیر تاریخ، اون فرزانه یگانه عالم اسلام، با اون ویژگی هایی که مانند او ما در تاریخ بسیار کم داریم و اگر از اولیا و ائمه معصومین بگذاریم شاید بتوان گفت نظیر او واقعا نداریم. این از بالاترین نعمت ها و برکات خدا بود برای ما و شما که در زمانی زندگی بکنیم که خداوند چنین نعمت بزرگی را به ما دادند. و اگر ما مانند مردم کوفه بشیم و مانند اون کسانی باشیم که قدر علی را ندانستند و شخصیتی با اون عظمتی که علی داشت درک نکردند، راه را همراه او نرفتند، ما هم به همون عذابها دچار میشیم. اینها سنت خدا، قانون الهی. هیچ فکر کردید که چطور شد که بعد از مدت کوتاهی بعد از پیامبر اسلام بنی امیه روی کار آمدن، معاویه ها و یزید ها آمدن؟ یزیدی آمد که 3 سال حکومت داشت، 3 جنایت بزرگ تاریخ انجام داد. معاویه با اون همه جنایت ها و خیانت ها. بعد بنی مروان آمدن، بدتر از اونها حجاج ها پیدا شدن. بعد بنی عباس آمدن که نه برای مردم دنیای باقی گذاشتن، نه معنویت و طهارت روحی و معنویتی باقی گذاشتن. برای چی بود این قضیه؟ من روی این قضیه نمیخواستم صحبت بکنم. چرا؟ یکیش این بود که قدر این نعمتی مثل علی را ندانستن. خداوند عقاب میکنه مردم را، این سنت خدا. اگر مردمی علی را و اون امام بزرگی که اون همه فضائل و کمالات در جمع بود به بهای ارزان فروختن، مردم کوفه علی را و امام حسن را به بهای ارزانی فروختن، چه کسی دیگه بالاتر از اینها، چه شخصیت هایی برجسته تر از اینها میشد پیدا کرد؟ اینها دین و دنیاشون رو فروختن و شخصیت هایی مانند علی ابن ابی طالب، امام حسن و امام حسین را به بهای ارزانی فروختن. خیلی بدتر از اونی که کسانی که حضرت یوسف را با ثمن بخت فروختن. یوسف شاگرد مکتب حضرت امیر و امام حسن و امام حسین بود. خدا مذمت میکنه اون کسانی که ناآگاهانه حضرت یوسف را به یک بهای ناچیزی در بازار مصر فروختند. کار مردم کوفه و کسانی که در اون عصر زندگی میکردند و مردمی که زبان امام حسین بودند خیلی بدتر از اون بود. این چهره های ممتاز، این سلاله پاک رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم را به بهای ارزانی فروختند. جزای اون ناآگاهی سنت خدا، قانون خدا. جزای اون پشت کردن به اون شخصیت ها و رهبران ممتاز این بود که معاویه ها، یزید ها، حجاج ها، بنی مروان، بنی عباس، اون جور و جفا در دنیا پدید بیاد که دنیاشون رو تباه کرد، آخرتشون که دیگه هیچ. ما هم امام برای ما نعمت بزرگی بود. اگر قدرش رو ندانیم، اگر دستاوردهای فکر او و اندیشه او را حفظ نکنیم، به خودمون، به اسلام خیانت کردیم. اگر اون مسئولی که در جای مسئولیت داره فراموش بکنه که پایه‌گذار این انقلاب، این بزرگی، این آقایی و عظمتی که امروز اسلام در دنیا داره امام بود، شهدا بودن، او داره به خودش خیانت میکنه، به خون شهدا هم خیانت میکنه. اگر اون کاسب و تاجر و بازاری که بی اعتنای به این نعمت الهی باشه و در کار و شغل خودش رعایت عدل و انصاف نکنه و دست به فساد مالی بزنه، به گران فروشی بزنه و امثال این، اون داره ناسپاسی نعمت امام و شهدا را میکنه. خوب به هوش باشیم که این نعمتها را خدا از ما میگیره و روزگار بدی به سراغ ما میاد اگر ما قدر این نعمتها را ندونیم. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر سپاسگزار خدا باشیم در برابر این نعمتها که خیلی بالاتر از نعمتهای مادیست، امام، شخصیتی مثل امام، چه نعمتی میتونه مقابل اون شخصیت ارزش داشته باشه؟ اگر ما ناسپاسی بکنیم، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این قانون خدا. اون کسانی که امیرالمؤمنین را در جنگ سفین تنها گذاشتند، اون کسانی که امام حسن را در پادگان و پایگاه نظامی نخیل تنها گذاشتند تا امام حسن مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و مجبور شد صلح بکنه، اون کسانی که امام حسین را در صحرای کربلا و روز عاشورا تنها گذاشتند، دنبال زن و زندگی و دنیای خودشون رفتن، اینها مصداق این آیه‌اند. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. با همه تأکید، اگر کفران علی و حسن و حسین رو کردید، عذاب من خیلی دردناکه. یک گوشه ای از اون عذاب در این دنیا متجلی شد، نتیجهش بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس شدن و عذاب اصلی اون طرف دنیا، ماورای این دنیا، الان هم همینه. ان عذابی لشدید باقیه، لعزیدنکم هم باقیه. اگر سپاسگزار خدا بودیم بر نعمت امام که دین را و معنویت را به ما داد، اگر سپاسگزار خون شهدا بودیم، لعزیدنکم، خدا میگه می افزایم بر نعمت ها. معنای لعزیدنکم این نیست که سختی نباشه. مگر پیغمبر که آمد، مگر امیرالمومنین که آمدند، سختی نبود؟ مگر در طول 23 سال 13 حدود 10 سال 70-80 جنگ و سریه پیغمبر اکرم نداشت؟ مگر امیرالمومنین جنگ نداشت؟ مگر سختی نبود؟ مگر جنگ صفین مدت‌های مدید طول نکشید؟ نباید ما این طرف دنیا و مادیات را فقط ببینیم، نباید رها کرد. البته اگر روزی وظیفه بود، همه اینها را باید گذاشت زیر پا و اون وظیفه اعلای الهی را بهش عمل کرد، همونطور که امام این بود. از خصوصیات امام این بود که وقت وظیفه از همه چیز میگذشت. این از خصوصیات امام بود. پای وظیفه که بیان میامد و تکلیف و دستور خدا که به میان میامد، همه تعلقات را کنار میگذاشت. برادران، خواهران، جوانان عزیز، تحصیل کرده ها، بازاری ها، صاحبان مشاغل، امام این بود. پای وظیفه که به میان می آمد، مالش را، مقامش را، درسش را، خانهش را، زندگیش را، همه اینها را زیر پا می داشت. به حرفم نبود، زندگی امام نشون داد این را. می دونید برای کسی که در حوزه یک مدرس بزرگ، یک مرجع بزرگ باشه، همه چیز هم برای اون مهیا باشه، یکی سخنرانی که ایشون در فیضیه کردن، همه زندگی ایشون رو به هم زد. بچه آقا مصطفی سخت شد، کتابهاشون رو بردن، خودشونو تبعید کردن، زندان کردن، شکنجه دادن، اما او محکم ایستاد. اینا مال گذشته نیست، مال دیگران نیست، مال ما هم هست. چرا ما اهل این نیستیم که یه امر به معروف و نهی از منکر درست باش نایستادیم؟ فقط به منافع شخصی و زندگی خودمون فکر میکنیم. این راه راه امام نیست، این راه راه اولیا و سلف صالح ما و بزرگان دین ما که این دین را توی شکنجگاه ها، تبعیدگاه ها، زندان ها، با قلم ها، با بیان ها، با خون دل خوردن ها، با تحمل سختی ها، با شنیدن زخم زبان ها، این دین را حفظ کردن و دست ما دادن. ما را چه شده که حاضر نیستیم برای یک امر معروف و نهی از منکر خیلی کوچک و کم معونه سرمایه گذاری بکنیم؟ امام این بود، از خصوصیات امام این بود که وقتی که پای وظیفه میون اومد، جلسه درس و کتاب و خانه و رفت آمد و همه اینها را فدا کرد. مرد میدون باید بود وقتی که وظیفه آمد همه چیز را به تناسب و به اقتضای شرایط کنار گذاشت. درس، کتاب آقایی، سیادت، رفت آمد، هرچی دین خدا به هرچی احتیاج داشت باید اون رو فدا کرد. امام در اون قطعنامه رو که پذیرفتن فرمودن من آبروی ناچیز خودم را تقدیم اسلام میکنم. او این فداکاری کرد، اما خدا برای او آبروی الهی به او اعطا کرد که تا تاریخ باقی روی او در تاریخ سفیده و چهره او تابناکه. این از ویژگی های امام بود. از هر چه داشت برای اسلام و برای عمل به واجب الهی گذشت. در 15 خرداد فرمودن، قبل از 15 خرداد فرمودن که من سینه‌ام را برای تفنگ های شما آماده کردم. در اواخر عمرشون هم فرمودن خون و جان ناقابل خودم را برای دفاع از اسلام آماده کردم. راست هم میگو، حرف نبود که بگه و تمام بشه. زندان رفت، تبعید رفت، شکنجه دید، فحش شنید، دشنام شنید، فرزندش رو به شهادت رسوندن و عمرش رو، زندگیش رو برای اسلام مصرف کرد. مرگ امام مرگ شهادت گونه است. امام بالاتر از شهادت حرکت کرده بود. امام همه زندگی شهادت بود. این امام ما بود و این ما هستیم که باید او را بشناسیم. باز توصیه میکنم برادران و خواهران، جوانان عزیز که در معرض خطر دشمن و تهاجم فرهنگی هستند، باید وصیت‌نامه امام، سخنان امام، گفتار امام را سر لوحه کار خودشون قرار بدن. از اهم مسائلی که امام در وصیت‌نامه‌شون مطرح کردن و مردم رو به اون دعوت میکردن این بود که ما باید به خودمون توجه داشته باشیم و وابسته به غرب و شرق نباشیم. من چند نکته را از وصیت‌نامه امام انتخاب کردم که به ترتیب عرض میکنم. یکی از محورهایی که امام خیلی روش تأکید داشتن مسئله این بود که نقشه دشمنان اسلام اینه که ملت‌های مسلمان را از خود بیگانه بکنن. من بدون اینکه توضیح زیادی بدم یک قسمتی از وصیت‌نامه امام را میخونم. امام در یکی از بندهای وصیت‌نامه ماندگار و ارزشمند خودشون در این زمینه میفرمان از جمله نقشه ها که محل اثر تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگان نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و شرق و غرب دو قدرت قطب قدرتمند را نجات برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن را قبلگاه عالم دانستند. این از بلاهای دنیای اسلام و کشورهای استعمار زده بوده. دانشمندان غربی، سیاستمداران غربی تزریق کردن به افکار ما جوانهای دنیای اسلام که شما چیزی ندارید، شما قدرتی ندارید، شما توانایی در کشورتون ندارید، قبله شما باید آمریکا و کشورهای غربی باشه و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفی نمودند. امام با سوز و گداز این مطلب را مطرح میکنه و قصه این امر غم‌انگیز طولانی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیز میخوریم کشنده و کوبنده است. این که جوان ما و ملت ما و ملت های مسلمان باور به این نداشته باشند که خودشون کسی هستند، خودشون قدرت دارند، خودشون امکانات دارند و سر به آستان غرب بیاید، این بدترین بلایی است که در دنیای اسلام وجود داشته، الان هم وجود داره. چرا دنیای اسلام با بیش از 1 میلیارد جمعیت، با اون همه معادن و ذخایر عظیم خودش رو هیچ میدونه و قبلگاهش رو آمریکا میدونه؟ این بلای اصلی دنیای اسلام اینجا بوده. باور نکنن کاری کردن که جوانها و تحصیل کرده های دنیای اسلام، باور نکنن که خودشون کسی هستن، خوبی و رستگاری خودشون رو در این ببینن که سر به طرف غرب داشته باشن و قدرت های استکبار. این غم‌انگیزتر این که آنان ملت های ستم دیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهای مصرفی بارآورند. افتخارشون این باشه که نفت بفروشن و زندگی حیوانی مصرفی داشته باشن. به قدری ما را از پیشرفت‌های خود و قدرت‌های شیطانیشان ترسانده ام که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم. بعد امام به ترتیب میگن اگر واژه‌های بومی خودی به کار رود، مطرود و کهنه و وابسته خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر، و اگر نام خودی داشته باشند سر به زیر و عقب افتادند. خیابانها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و متاهای دیگر، ولو اینکه در داخل تهیه شده، باید نام خارجی داشته باشه. اینا شاید اول آدم بگه اینو که چیزی مهمی نیست، ولی خیلی مهمه. اینا نشون میده که یه ملتی به خودش باور نداره. این اول مصیبت ملت‌های مسلمان اینجا که به خودشون باور نداشته باشن. مگر ما چی کم داریم از دنیای غرب؟ مگر ما اون همه افتخارات و ثوابت و علما و دانشمندان بزرگ در رشته‌های مختلف نداشتیم که امروز خودمون رو عبد ذلیل اونها بدونیم؟ نه اینکه نباید از علم و پیشرفتشون استفاده کرد، ولی نباید خود را باخت. اگر کسی و ملتی خود را در برابر قدرت‌هایی ببازند، اول شکست اونهاست. امام این رو خیلی در این وصیت‌نامه روش تأکید دارن. از محورهای مهم دیگری که امام در وصیت‌نامه‌شون چند بار روی اون تأکید کردن، مسئله تعلیم و تربیت نسل جوانه. امام از اون 15 خرداد و قبل از اون که وارد صحنه ساختن مردم و تهذیب نفوس مردم شدن، تأکید خاصی روی نسل جوان دارن. امام مسلمان شخصیت سالم و معنوی و خوب باید در دوره جوانی و نوجوانی پایه‌ریزی بشه، و اگر عمری به بطالت و جوانی و نوجوانی را در راه بد مصرف کردیم، بازگشتش دشواره، گرچه راه بسته نیست. امام بسیار متعدد و مکرر روی جوانان و هدایت اونها تأکید داشتن و تعلیم و تربیت اونها را از اهم امور می دانستن. مسئله آموزش و پرورش و دانشگاه ها و نقشه هایی که استعمار برای انحراف اونها طراحی کرده، مورد تأکید چند باره امام در وصیت نامه‌شون هست. گویا امام می‌بینند که مهمترین جایی که دشمن برای اینکه ضربه نهایی رو بزنه دست روی او می‌گذارد دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و نسل جوان هست. در دو جای از وصیت نامه‌شون مستقیم و مستقل روی این قضیه تذکر دادن که من ترازهایی از اون رو میخونم. بیان امام و نوشتار امام خودش واضح ترین بیان ها و نوشته ها. در بخشی از وصیت نامه‌شون میفرمایند از توطئه‌های بزرگ آنان چنانچه اشاره شد و کرارن تذکر داده هم به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت خصوصا دانشگاه ها که مقدرات کشورها در دست محصولات اونها، نیروی آینده کشور از دانشگاه ها و آموزش و پرورش بیرون میاد و نتیجه اونها. روش آنان با روحانیون و مدارس علوم اسلامی با روشی که در دانشگاه ها و دبیرستان ها دارن فرق می کند. نقشه آنان برداشتن روحانیون از سر راه و منزوی کردن آنان یا با سرکوبی و خشونت حتاکی که در زمان رضاخان عمل شد یا با تبلیغات و تهمتها و نقشه های شیطانی برای جدا کردن قشر تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر که هم در زمان رضاخان عمل می شد و در زمان محمد رضا ادامه یافت. و اما در دانشگاه نقشه آن است، این نقشه همیشگی دشمنه برای جوانان ما و مراکز تعلیم و تربیت ما. نقشه چیست؟ نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش‌های خودی منحرف کنند و به سوی شرق یا غرب بکشانند. دولت مردان را بین اینان انتخاب و بر سرنوشت کشورها حکومت دهند و اینان کشور را به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانند. پس اکنون که دانشگاه ها و دانشسراها در دست اصلاح و پاکسازی، بر همه ما لازم است با متصدیان کمک کنیم و نگذاریم دانشگاه ها به انحراف کشیده شود. و این جانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول و پدران و مادران و دوستان آنان در مرحله دوم و به دولت مردان و روشن فکران و دلسوز در مرحله بعد وصیت می کنم که در این امر مهم که کشورتان را از آسیب نگه می دارد با جان و دل کوشش کنید و دانشگاه ها را به نسل بعد بسپارید. این در قسمتی از وصیت نامه‌شون هست که روی تعلیم و تربیت دانشگاه ها و نسل جوان تأکید می کنند. در جای دیگر می فرمایند ببینید چقدر قشنگ امام آینده رو پیشبینی کرده و نقطه های خطر را به ما نشون داده. از جوانان دختران و پسران می خواهم که استقلال و آزادی و ارزش های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج فدای تجملات و اشرت ها و بیبندوباری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمان و بیوطن به شما عرض می شود نکنند، که آنان چنان که تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتون از سرنوشت کشور به چیز دیگری فکر نمی کنند. اونها شما را نیمه وحشی می دانند و برای اینکه ما را به فساد و فحشا بکشند به سراغ جوانها و مدارس و دانشگاه های ما می روند. در جای دیگر امام باز تأکید می کنند از امور بسیار با اهمیت و أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الاطيبين الاطهرين وصل على سيدنا وامامنا ومولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صافة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفة المرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم امره واجتناب معصيته همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد او و عمل به دستورها و وظایف الهی سپارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که ما را در انجام وظایفمون و در دوری از گناه و معصیت و در تهذیب نفسمون و ارشاد دیگران توفیق عنایت بفرمایید. در این خطبه من به ترتیب سه نکته را متعرضش میشم، ضمن اینکه سال روز رحلت امام عظیم الشأن و بزرگوارمون را به همه شما تسلیت عرض میکنم و این چند بیت را هم من در خطبه اول فراموش کردم از اشعاری است که خود حضرت امام در دیوان اشعارشون دارن. واقعا امام چنان فرد جامع و کم نظیری بود که فقط آدم وقتی که دیوان شعرشون رو میبینه میبینه که در حد شاعران بسیار بزرگه. واقعا من پیش خودم گاهی که فکر میکنم بدون مبالغه و با دقت که آدم فکر میکنه گاهی احساس میکنه که امام به تنهایی 20-30 نفر اندازه 20-30 نفر از علما و دانشمندان در خودش علم و دانش و کمالات جمع کرده، فقه و فلسفه و عرفان و تفسیر و کلام و اون سیاست و اون شجاعت و اون آگاهی به زمانش و اون ادبیات، اون قلم، اون سخنرانی، اون نوشته، یه مجموعه ایست که در حد چندین عالمه. شاید من در سال گذشته دا فرصت های دیگه در خطبه های نماز یا در بعضی سخنرانی های دیگه شخصیت امام رو صحبت کردم. واقعا انسان وقتی که حساب میکنه امام به تنهایی اندازه چند تا از علما و دانشمندان بزرگه، هم در تحصیل و تدریس و رشته ها و شاخه های مختلف علوم، هم در سیاست و تحلیل سیاسی، هم در رهبری و مرجعیت، هم در قصائل و اخلاقیات و عرفان و معنویت، هم در اون شجاعت و قاطعیت، هم در ادبیات قوی، از جمله در عالم شعر که واقعا در هر یک از اینها امام در سطح بالا و رده اول علمای همون رشته، در حالی که معمول علما و شخصیت ها در یکی دو تا شاخه و رشته تخصصی دارند و کاری میکنند، امام به تنهایی اون همه فضائل و کمالات و مناقب و علوم و دانش ها و ویژگی ها و اخلاق و معنویت را در خود جمع کرده بود. در همین دیوان شعرشون که آدم میبینه واقعا در سطح بالایی از
ادبیات و ذوق شعری و اون عرفان و روح پاک امام است که اونجا منعکس شده. این چند بیت را من صبح می دیدم که امام در یکی از غزلهاشون داره، من خیال می کنم که بهترین مصداق اینها خود حضرت امام هست. به فرمان ای خوب رخ که پرده نشینی و بی حجاب، ای صد هزار جلوگر و باز در نقاب، ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیم روز، ای نجم دوربین که نماهی نه آفتاب. حقیقتا امام همینجور بود. امام در عین این که در میان ما بود خیلی فراتر از فکر و اندیشه ما بود. امام در هر جای دنیا که نگاه بکنی جلوه‌گری داره، در عین حال به عمق وجود او و فکر او کم کسی دست یافته. او آفتاب و خورشید نیمه شب بود که جهانی را روشن کرد. خداوند اون روح پاک و مطهر را با اولیای الهی محشور بفرماید، به ما توفیق ادامه راه او عنایت بکنه. 15 خرداد که از سالروز اون حادثه بزرگ هست و امام عشق می‌ورزید به 15 خرداد. علتش هم این است که ما تا قبل از 15 خرداد در کشور ما اصلا با نام اسلام و روحانیت پاک و متعهد و اسلام و قرآن حرکت‌های بزرگ انجام نمی‌شد و 15 خرداد بود که اسلام بار دیگه به صحنه آمد. اون جلوه‌های ایثارگری که در 15 خرداد بود قلب امام را به درد آورد. امام فرمودن 15 خرداد مرا پیر کرد و در این حال به 15 خرداد عشق می‌ورزیدند. در 15 خرداد بود که زن و مرد در تهران و قم، در شیراز و شهرهای دیگر کشور برای دفاع از اسلام، نه برای نام و نام و اقتصاد، بلکه برای دفاع از اسلام و از مرجعشون و رهبر دینیشون فداکاری کردند و اسلام به صحنه آمد. و بعد از 15 خرداد قدرت‌های جهانی فهمیدند که اسلام و مرجعیت و رهبری دینی قدرتی است که اگر به صحنه بیاد همه جای خودشون رو باید خالی بکنن. البته مرجعیت و رهبری دینی و اسلام وقتی میتونه کار بکنه که مردم پایبند دین باشن، مردم اهل فداکاری و گذشت و ایثار در راه دین باشن. روز 15 خرداد اینجور مردم به صحنه آمدن. بعد از اینکه امام در روز عاشورا اون سخنرانی را در مدرسه فیضیه کردند و چیزی که احدی در ایران اون وقت جرأت گفتنش رو نداشت امام مطرح کردند، امام فرمودند بدبختی های ما از آمریکا و اسرائیل و شاه است، چیزی که هیچ کس اون را جرأت به گفتنش نمی کرد. امام یک تنه مردانه می توجه به حرف ها و نفاق افکنی ها و حرفهای مفتی که در سراسر کشور اینجا و اونجا زده می شد رفتن در میدون و بعد هم که امام دستگیر شد مردم نشون دادن که پای امامشون و پای مرجعیت دینیشون و اسلام و قرآنشون ایستادن. 15 خرداد که آمد دیگه اون گروهک ها، گروه ها و روشنفکر های قد زده و وابسته ای که خودشون دایه انقلابیگری داشتن، کمونیست ها که اون وقت دایه انقلابیگری داشتن، احزاب منحرف زیادی که بودن، همه اینها در روز 15 خرداد به کناری رفتن و در مقابل شکوه ایمان مردم، ایمان اون زنان فداکار و مجاهدی که بچه‌ای بر دوش و بچه‌ای بر دست در مقابل تانک و توپ آمدند و مقاومت کردند، همه اونها رنگ باختند. از 15 خرداد حوادث عجیبی نقل میشه. واقعا مردمی که در روز 15 خرداد در تهران و قم برای دفاع از امام به خیابان ها ریختن، نظیر اصحاب امام حسین اومدن تو صحنه، جلو توپ و تانک ایستادند.
غذایایی که از جوانها، از دانشگاهیها، بازاریها، زنها در اون روز نقش شده، غذایای عجیبی زیاد نقل میکنن. زنایی که حتی جلوتر از مردها، شجاعتر از مردها، بچهی در دستشون بود، بچهی در بردوششون بود، در مقابل تانک و توپ ایستادن و نترسیدن. جوانهای دانشگاهی، جوانها در مقابل اون هجوم دشمن ایستادن که شاه در حد فرار رفته بود اون روز. بعد دیگه البته قتل عام کردن و مردم رو سرکوب کردن، اما پوزه خرداد باقی موند. پوزه خرداد جلوه از عاشورای امام حسین بود، شعاعی از همون ایثارگری و فداکاری و مردانگی که در اصحاب ابا عبدالله در روز عاشورا متجلی شد، در روز پوزه خرداد متجلی شد. مردم به خاطر اینکه امامشون رو گرفته بودن اینجور دفاع کردن، امام رو آزاد کردن. فکر میکردن با اون تهدیدها و با اون کشتارها دیگه امام ساکت میشه. به مجرد اینکه امام رو از تبعید آزاد کردن و آمدن برگشتن به قم، امام فرمودن ما ایستادیم، ما با دشمن اسلام سازش نکردیم، ما با این کشتارها از میدان به در نمیریم و ملت ما هم ایستاده. البته بعد دیدن که دیگه نمیشه امام رو تحمل کرد، امام را تبعید کردن. اما خدا نور خودش رو حفظ کرد. 13 سال امام در تبعید بودن، اما دل مردم همراه او بود. این ارزش داره. چرا؟ در این که مردم میدونستن امام بازیش نمیاد. امام از سلاله پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و پیرو راه اون پیامبری است که در راه خدا اون همه سختی ها رو تحمل کرد و امام هم ایستاد و 13 سال تبعید و دوری از وطن و اون همه تهمت ها، فشار ها و تبلیغاتی که علیه امام کردن، اما این خورشید روز به روز درخشنده تر شد و خدا خواست که پیرمردی در سنین 80 سالگی دنیایی را به دنبال خود بکشونه. این جز اجاب الهی نبود. وظیفه ماست که 15 خرداد و امام را و شهدا را که یادگارها و ارزشهای انقلاب هستند حفظ بکنیم و همواره به یاد اونها باشیم و برای ادامه راه اونها در سراسر کشور و در هر کجا که هستیم با دل و جان فداکاری بکنیم. خیال نکنیم دوره فداکاری و امتحان تمام شده. همیشه امتحانه، همیشه وقت آزمایشه، همیشه وقتی است که باید جوانها و همه مردم، زن و مرد، حزب اللهی باشن و در راه عمل به دستورات خدا و تکالیف خدا قد علم بکنن و از هیچ چیز نترسن. اگر ما جا را خالی بکنیم، اگر خیال بکنیم نیازی الان به فداکاری نیست، اگر معنویتمون را، اخلاقمون را و توجه به امور معنوی و اخلاقی را فراموش بکنیم، اون دوران سیاه جاهلیت و دور شدن از اسلام برمیگرده و اون خیانتی است که از کردم در خطبه اول به خودمون و به خون شهدا و به اسلام کردیم. امیدواریم که خداوند شهدای 15 خرداد را و همه شهدا را در جوار شهدای کربلا جای دهد و ما را پیرو راه اونها قرار دهد. نکته دیگری که اشاره میخوام بکنم، روز یکشنبه روز جهانی محیط زیست هست که از امور مهم در دنیای امروزه و با پیدایش شهرها، تجمعات بزرگ، مراکز صنعتی، مسئله محیط زیست، بهداشت در محیط زیست، رعایت مسائل شهر و اموری که در سلامت شهر مؤثره، در هوای شهر، در فضای شهر و در ساختمان یک شهر و همه چیزهایی که مؤثره در اینه که یک شهر، شهر سالم و مرتب باشه، چیزهایی که خود مردم باید توجه داشته باشن، همونطور که مسئولین باید در این زمینه با توجه به اینکه شهرها به طرف صنعتی شد، واقعا با رعایت محیط زیست رو کرد که حیات و زندگی سالم خود ما و آینده و نسل‌های آینده به این است که امور بهداشتی و چیزهایی که مربوط به محیط زیست هست رعایت بشه. سیگار که از چیزهایی است که مخصوصا در مجامع عمومی مضر به دیگران، غیر از اینکه به شخص مضر، واقعا کشه هر بشه. ساری که به رو کردن هوا هستن باید با دقت به کار برده بشه، رعایت امور فنی در اونها بشه. کارخونه ها و صنایع برای حفظ محیط زیست باید جوری برنامه ریزی بکنن که فضا کمتر آلوده بشه. فضاهای سرد و پارک‌های مناسب باید با همت خود و مسئولین حوصله دامانه و امور دیگری که در مسائل بهداشتی و امور مربوط به محیط زیست هست در جامعه باید رعایت بشه تا یک جامعه از نظر ظاهری و مادی هم سالم باشه. نکته آخری هم که اینجا در آستانه ماه محرم هستیم، من میخوام تأکید بکنم، خواهش من اینه که برادران و خواهران روش توجه بکنم، مخصوصا عزیزان و برادرانی که در حیاعات و در مراسم عزاداری شرکت میکنن، انشاءالله به این چند نکته‌ای که عرض خواهم کرد و هر سال هم حالا با کم و زیاد نکاتش رو تذکر میدیم، باز هم من تأکید میکنم انشاءالله توجه داشته باشید. خب ما در آستانه عزاداری ابا عبدالله الحسین و ماه محرم هستیم، ماه شهادت ابا عبدالله و دهه عاشورا و بزرگداشت اون حادثه‌ای که اسلام را در طول تاریخ حفظ کرده. واقعا اسلام و تشیع ما در پرتو عزاداری امام حسین حفظ شده. عزاداری امام حسین را بسیار باید بزرگ گرفت، سال به سال باید برای عظمت و شکوه حیاعات، دستجات، حسینیه ها، مراسم عزاداری، روزه ها باید افزوده بشه. نسل جوان رو من اینجا تأکید میکنم راه نزدیک شدن به خداوند، تقرب به خداوند عزاداری امام حسینه. اگر گناهی داریم، اگر معصیتی داریم، در این دهه عاشورا و وقت عزاداری امام حسین بریم در خانه امام حسین. جوانهای عزیز رو من عرض میکنم مکتب عاشورا و مکتب شهادت و امام حسین مکتب پیام و سازندگی و جای توبه و بازگشت به خدا. عزاداری امام حسین کوثر هدایت ما. مراکز عزاداری امام حسین جایگاه‌هایی است که اسلام را حفظ کرده، جای بازگشت به خدا و توبه است. اگر در طول سال گناه و معصیتی داشتیم، اگر جوانان ما خدا ناکرده انحرافی در کارشون بوده، در این ایام بیان در خانه امام حسین، در خانه ابوالفضل العباس، در خانه اون شهدای گرانقدر عاشورا و از اونها درس بگیرن و با عزاداری اونها خودشون رو بسازن و از اسلام حمایت بکنن. مکتب عاشورا رو زنده نگه دارید. حیاعات و دسته ها، سین و زمین ها و مراسم عزاداری باید پرشکوه، باشکوه، پر جمعیت، مخصوصا جوانها و نوجوانها حضور جدی داشته باشن در حسینیه ها، در حیاعات. کم نگیرید اینها را. ما در آینده نیاز به این عزاداری ها داریم. اینها هم خود ما را سالم میکنه، روح ما را پاک میکنه، ما را متقرب به خدا میکنه، هم جامعه را از فسادها و اشتباهات حفظ میکنه. این مراسم ها را باید بزرگ داشت، منتها با نیت خالص. من به سردسته ها، حیاعات و کسانی که دستن در کار عزاداری ها هستم اولا عرض میکنم اخلاص را فراموش نکنید. پیام امام حسین باید در نوحه های شما متجلی باشه. اونایی که نوحه میخونن، شعار میدن، حیاعاتی که دستجات دارن، ارزش های خون و شهادت و پیام امام حسین را باید در نوحه هاشون بگنجانن. اینو کم نگیرن. اخلاص، محتوای درست، رعایت مقررات اسلامی، جا دادن به نوجوانها و جوانها در حیات و عزاداری ها، اینا نکاتی است که باید توجه داشت. توجه به نماز و ذکر و یاد خدا، اقامه جماعت در مراسم عزاداری ها، در مواقع مناسب سخنرانی های مفید،
خیلی تا آخر شب جا نگذاشتن که نمازها قضا بشه، این رو واقعا توجه بکنن، شما مسئولی تو این قضیه. همچنین مسئله بلندگوها که همیشه اینو تذکر میدیم، الان هم عرض میکنم، هم باید مسئولین منطقه انتظامی قضیه رو جدی بگیرن که موجب اذیت مردم نشه. واقعا گاهی افراد در حد گریه میان به خاطر یک مراسم روزه یا عزاداری میان مراجعه میکنن، گاهی هم آدم میبینه که اونجور باید اثر بکنه اثر نمیکنه. خب گناهه، نباید دیگران اذیت بشن. عزاداری درست، یعنی عزاداری که همراه نماز، سخنرانی، توجه به پیام امام حسین باشه، با اخلاص باشه و موجب اذیت دیگران نشه، ظاهرش هم عزاداری های انتخاب بشه که شرع مقدس و دین اسلام مسلم اون رو تجویز کرده و چیزهایی که شبهه داره احیانا موجب وهم اسلام میشه، اینها سعی بشه ازش دوری بشه و خود حیات مسئولین عزاداری ها واقعا مسئول هستن و موظفن که این نکات و شرایط را انشاءالله رعایت بکنن. البته مسئولین و منطقه انتظامی هم در این زمین ها وظایف دارن. خدای نکرده عزاداری امام حسین جای گناه و معصیت نشه، موجب اختلاف و تفرقه در محلات و مناطق مختلف نشه، انشاءالله اینها نکاتی است که رعایت بشه و عزاداری خالصانه و مخلصانه برای سالار شهدا ابا عبد الله حسین سلام الله علیه انشاءالله در این دهه عاشورا برگزار بشه. خدایا همه ما را از عزاداران واقعی ابا عبد الله قرار بده. خدایا شهدای ما را و امام عزیز را، شهدای 15 خرداد را با شهدای کربلا محشور بفرما. ما را پیرو به راه اونها قرار بده. قدمهای ما را در راه اسلام و دفاع از اسلام ثابت بدار. کلامهای خالصانه ما را به محضر بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. بر فرج حضرت ولی عهد تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.